أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی ما وارد متن بحث اصول عملیه مرحوم مظفر شدیم تا سطحش رو با هم بخونیم، بعد وارد چند جلسه عمقش بشیم. این مقدمه تمهیدون. این تمهیدون عرض کردم بحثای مهمی توش مطرحه که خوب بود بیشتر مرحوم مظفر بپردازن. ما تا اواسط متن این تمهیدون رسیدیم، الان متن رو ادامه میدیم تا این جلسه تموم کنیم و از جلسه بعد بعضی از مطالب رو یکی دو جلسه عرض کنیم خدمتتون. تا قیم بله و انما تعددت رسیدیم، یعنی ایشون تا اینجا اون چهار تا اصل عملی رو معرفی کردن، گفتن البته استقرایی، ممکنه بعضی اصول دیگه که برای ابواب خاص باشن مطرح باشه مثل صلات و طهارت. بعد میگن و انما تعددت هذه الاصول الاربعه لتعدد مجاری ها. از اینجا میخوان وارد بحث در واقع مجاری اصول عملیه بشن. این یه مقدمه است که میگن اصلا این اصول عملیه چهار تا شده به خاطر تعدد مجاری این اصول عملیه است. مجاری هم توضیح میدن ای مواردها التي تختلف باختلاف حالات شک. میگن اصلا محل بحث ما تو اصول عملیه مگه حالات شک نبود؟ ببخشید، محل ما تو اصول عملیه مگه شک نبود؟ اصلا موضوع اصول عملیه شک بود. حالا میخواییم بگیم شک در حالات مختلف در واقع اصول مختلفی رو اختزا میکنه. مثلا توی فضاهای شک براعت رو اختزا میکنه، یه وقتای استصحاب و یه وقتای احتیاط رو. به اینا میگن مجاری. مجاری اصول عملیه یعنی چی اصلا؟ یعنی اون حالت‌های مختلف شک. ای حالا می‌خونیم واضح میشه دیگه. ای مثلا فرض کن اون جایی که حالت سابقه داره و شک می‌کنی میشه استصحاب. اون جایی که حالت سابقه نداره ولی مثلا این خاصیت رو داره میشه براعت. به اینا میگن مجاری. جاهایی که جریان پیدا می‌کنه، محل جریان اصول عملیه به قول خودشون ای موارد حالتی تختلف و به اختلاف حالات شک. یه حالتیه که حالت سابقه داره، یعنی شک داری ها ولی شکیه که همراه با یه حالت سابقه ایه. یه جا حالت سابقه نداره مثلا اینو داره. مقدم است که بگه در واقع مجاری چی هم. و ازل کل اصل منها حالتون من الشک، میگه هر کدوم از این اصول عملیه برای یه حالتیه که هیه مجراه، که اون حالت مجرای اون اصله، علا وجهن لا یجریفی ها غیره. یعنی میگه هر اصل عملی یه مجرای اختصاصی داره. اونجایی که دیگه میشه استصحاب جاری کرد، اینجوری نیست که بگیم هم استصحاب میشه جاری کرد هم مثلا براعت. نه، اتفاقا یکی از اون بحثای سخت اصول عملی است که البته مرحوم مظفر اصلا نیورده، چون فقط یه تیکه از استصحاب آورده که حالا اگه یه جاهایی هست هم میشه این جاری بشه هم میشه اون جاری بشه باید چیکار کنیم. این میشه یعنی قابلیتشو داره ولی واقعا جای یکیشه که حالا تو رسال اینا رو مفصل میخوند. غیر انهو مما یجب علمه و ان مجاری هذه الاصول لا تعرف کما لا یعرف ان مجرا هذه الحاله و مجرا هذا الاصل. مثلا میگه آقا این مجاری چجوری دانسته میشه؟ لا تعرف الا من طریق ادلت جریان هذه الاصول. میگه کجا بفهمیم تو کدوم حالت شک کدوم اصل جاری کنیم؟ مجرا شناخته نمیشه الا از طریق ادله اون اصل. مثلا دلیلی که ثابت میکنه استصحاب چیه، ببخشید استصحاب حجته یا براعت حجته، همون دلیل میگه کجا هم حجته. این کجا بودنش هم از همون. مثلا فرض کن براعت رو از چی میفهمیم؟ از حالا براعت عقلی یا براعت شرعی. مثلا دلیل براعت شرعی چیه؟ رفعن امتی ما لا تعلمون. دلیل براعت عقلی چیه؟ قبه قابه بلا بیان. همه اینا سر جاش مشخص میکنه که اون مجرا چیه. میگه خلاصه مجاری چناخته نمیشه الا من طریق ادله جریان حاضر الاصول و اعتبارها. و فی بعضها اختلافون به اختلاف الاقوال فیها، میگه در واقع یه وقتای اختلاف هست که جری مجرا کجاست. گفتم مثلا اختلافی که حالا اینجا براعته یا مثلا فرضون احتیاطه، این برمیگره به همون ادله ای که براعت و احتیاط و قراره ثابت کن که اثر مظفر اینا رو هیچ کدوم نیورده. حالا از اینجا وقت ذکر مشایخ الاصول، یعنی بزرگان علم اصول، علی سبیل الفهرس فی مجاری ها، فرضون هر کدوم از بزرگان اصول، مثلا از شیخ انصاری بگی که این بحث مفصل مطرح کرده، تا بعد آخوند و بعد شاگردان آخوند، هر کدوم بعد از اینکه کل اصول اربعه رو، یعنی اصول عملیه رو بحث کردن، ادلش چیه، مجراش چیه، اومدن فرضون بحث کردن، جمع‌بندی کردن، میان اول اصول میان آقا اون نتیجه کارایی که ما کردیم این شده، فهرستشو یه چکیدهشو همون اول میگن. این چکیده در واقع جمع‌بندی اون نظراتشونه که رفتن کار کردن، جمع‌بندی کردن، میگن آقا جمع‌بندی ما آخر این شده، اما اول میگن، بعد شروع میکنن باز کردنش، دلیل براش آوردن. ایشون میگه که مشایخ اصول علی سبیل الفهرست فی مجاری ها وجوها مختلفه. وجوه مختلفه یعنی که هر کدوم بر اساس نظری که دارن اوردن، اولش یه جوری گفتن که لا یخلو بعضها من نقد و ملاحظات و احسنها فی ما یبدو از نظر من مرحوم مظفر معافات شیخون ناینی. مرحوم ناینی به نظر اصلا بهتر جمع بندی کرد به این معنی که مثلا نظر من هم مطابقه ایشونه، که آقا مثلا جراحت اینجاست، نمیدونم احتیاط اینجاست. حالا و خلاصته او چیه؟ ایشون در واقع داره اونو میاره که بگه کلیت این چارتا این شکلیه. ان شک الا نحوین. شما نگیدین از کجا آورده ها، اینا همون بحثاییه که جلوتر انجام شده مفصل، بعد برگشتن شکلشو اینجا دارن میارن. اینا بدون هیچ دلیلیه. فعلا باید این یه نموداریه، یه فهرستیه که هی میریم دونه دونه اینا باید سر جاش تو استصحاب و برائت و اینا باز بشه، که خب مرحوم مظفر فقط یه تیکه از استصحاب آورد. آقا شک دو نوعه، ان تکون للمشکوک حالتون سابقه، یعنی اون چیزی که تو شک داریم یه حالت سابقه ای داره. واضحه براتون دیگه چی رو میخواد بگه دیگه. البته یه وقد لاحظه اشاره هم داره. این وقد لاحظه اشاره یه قید افزوده ایه، یعنی هم در واقع یه حالت سابقه واقعا داره، شارم اونو لحاظ کرده، یکی از اون شرایط استصحابه که حالا تو استصحاب چون ایشون آورده میخونیم یعنی چی قد لاحظه هشاره. ای قد اعتبرها، یعنی اون حالت سابقه رو هم شاره معتبر شمرده، هازا هو مجرال استصحاب، اینجا استصحاب میشه. حالا ان لا تکون له حالتون سابقه، حالت سابقه نداشته باشه، او کانت ولکن لم یلاحظ هشاره، کانت تامست دیگه، او کانت ولم یلاحظ هشاره، حالا تازه اون حالتهای دیگه شروع میشه. نمودارش میتونید بکشید دیگه، تخته میدونید من استفاده نمی کنم، خودتون بکشید. از الحالت الله تخلو ان احدا صور انسلات، یعنی یه حالت که اون میشه غیر از اون سه حالت داره. ان یک، یعنی علفیشون خودش داده، ان یکونت تکلیف و مجهولا مطلقا، تکلیف مجهول مطلق باشه. حالا یکی فلسفه خونده باشه میگه اصلا مجهول مطلق معنی نداره. نه، مجهولا مطلقا، این مطلقاش اونقدر مطلق نیست که دیگه عدم و اینا بشه مجهول مطلق فلسفی بشه، نه، همین ای تفسیر اون مطلقاه، یعنی مجهول باشه، خیلی دیگه مجهول باشه، یعنی ای لم یولم حتی به جنسه، یعنی حتی جنسش هم ندونیم چی میخواد بگه. آها، میخواد بگه تو اصل اصلا تکلیف الزامی. ببین لم ان یکون تکلیف و مجهولا، اگه بود مثلا میگفتی خب ممکنه مثلا ندونیم واجبه یا حرامه مثلا، ولی وقتی میگه مطلقا ای لم یعلم حتی به جنسه، یعنی اصلا نمیدونیم چیز الزامی. به جنس یعنی الزام، الزام بود جنس مشترک بین حرمت و وجوب بود، یکیش میشد الزام به انجام، یکیش میشد الزام به ترک، به اون الزامه میگه جنس. حالا چه کاری هی بگیم جنس و فلانه دیگه، حالا گفتن دیگه اصولی ندین اینجوری حرف میزنن، شما کتاب بنویس اینجوری حرف نزن، شوخی میکنم اینجوری حرف زدن. ای لم یعلم حتی به جنسه، یعنی حتی اصل الزام هم نمیدونیم. یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف رو نمیدونیم، حتی شک داریم ما، ممکنه باشه، ممکنه اصل حتی اینکه چیزی الزامی به گردن ما هست هم نمیدونیم. میخواد بگه این مجرای چیه؟ میگه واضحه یه مجرا اصالت البراءه، کی براءت جاری میکنی؟ ببین اگه تو بدونی یه الزامی به گردنته، حالا ندونی حرامه یا واجبه، اونجا که نمیتونی براءت جاری کنی که. باید یه جایی باشه که اصلا ندونی، مطمئن نباشی الزامی به گردنته. واضحه دیگه. یالا اینجوری گفته مشهولا مطلقا، که اول یه شبهه برات میشه آقا مشهول مطلق چیه، بعد مطلقو تفسیر کنه. ایلم یالم حتی به جنسه، بعد میگه جنس چیه، یه چیز پیچیده‌ای نمیگه، میخواد بگه از چک در اصل تکلیف داری، الزامو نمیدونی، علم اجمالی به الزام نداری. به ان یکون تکلیف معلوما فی الجمله، حالا دوباره بیا درستش کن، این فی الجمله چیه؟ آ یعنی الزامشو میدونیم فعل، یعنی علم اجمالی به اینکه یه چیزی گردنمون هست میدونیم، چیز الزامی ها، البته مع امکان احتیاط. یعنی چی مع امکان احتیاط؟ اینو باید تو بحث احتیاط و خصوصا تخییر اونجا توضیح بدیم که مثلا فرض کن تو یقین داری یه چیزی به گردنته، یا واجبه یا حرامه، اینجا میتونی احتیاط کنی بین واجب و حرام، فرض کن علم اجمالی داری، یا یه چیزی واجبه یا یه چیزی همون چیز مثلا حرامه، فرض کن مثلا نماز جمعه، بعضی ها اینجوری توش به اونجاها میرسن. خوندن فلسفه مثلا از نظر بقیه، بعد یا میدونی آقا یا این اگه باشه واجبه یا اگه نباشه خیلی دیگه بعد ناجور حرامه، اینجا میشه احتیاط کرد. احتیاطش چیه دقیقاً؟ احتیاط مثلا میگم اینو حالت‌های مختلف داره، تو همون بحث‌های تفصیلی می‌خونه که مرحوم مظفر اصلاً چون اینا رو بحث نکرده نیورده، فقط اینجا کلیتش رو برده که آقا اگه احتیاط امکان داره، حاضی مجرا اصالت الاحتیاط. ببین کی بود؟ وقتی بود که یکون تکلیفو معلومن فی الجمله بودا. یعنی چی فی الجمله؟ باز تاکید می‌کنم، یعنی می‌دونی یه الزامی بود، یعنی می‌دونی یه چیزی به گردنت اومده. اون حالت دیگه چیه؟ جیم ان یکون، این همینه، ان یکون از تکلیف و معلومن کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی نمیدونم چرا انقدر ایشون گفت مطلق و به جنسه فی الجمله کذا، تو هر کدوم یه چالشی برش ما ایجاد، خیلی چیز راحتیه. یعنی همون فی الجمله، یعنی میدونیم ولی لا یمکن احتیاط. نمودارشو بکشید خیلی راحته، یه دو شاخه میشه، اون میشه استصحاب. اون حالت دیگه یا اصل تکلیفو نمیدونی یا اصل تکلیفو میدونی. اگه اصل تکلیف رو نمیدونی میشه چی؟ براحت. اگه اصل تکلیف رو میدونی، حالا احتیاط ممکن باشه احتیاط قطعا، اگه نباشه ولا یمکن احتیاط چی؟ مجرا قاعده تأخیر. یعنی تأخیر هم حالا خودش قصه داره که یه دونه دیگه شانسی انتخاب کن دیگه، حالا شانسیه یا نه، مثلا ممکنه یه بر روشان داشته باشه، بعد اگه یه بر انتخاب کردید میتونی دفعه بعد اون بر انتخاب کنی، همه ذیل تأخیر این حرفا پیش. حالا این ساختار کلی این در واقع اصول. و قبل الکلام فی کل واحدتن، اینجا ایشون باید یه انشالله مثلا میگفت، چون دیگه عجل مهلت نداد دیگه، خدا رحمتشون کنه، یعنی قشن معلوم قصد داره که باز کنه، میگه و قبل الکلام فی کل واحدتن من هذه الاصول لابد من بیان امور من باب مقدمه. ببین یه تمهیدونی گفت، الان میگه یه سری چیزا رو به عنوان مقدمه میگم، به من بگی کاش این تمهیدون و این مقدمات همچین چاق‌تر بود، خیلی بحثای خوبی می‌شد اینجا. ایشون یه دو تا چیز، سه تا چیز به عنوان مقدمه میگه که یادتونه مثلا می‌خواست مباحث الفاظ شروع بشه، ایشون یه مقدمه مفصل آورد، مقدمه مقدمات الفاظ، یادتونه نمیدونم وضع چیه، بعد رفت نمیدونم حقیقت شرعی، از این حرفا چقدر مفصل بود. یا مثلا تو حجج، تو حجج یادتونه مقدمات چی بود، قطع زن چقدر مفصل، کاش مقدمه نمیام به اون مفصل، ولی کاش مقدمه اینم همچین بیشتر بود، این دیگه در حد نصف صفحه کمه. بله آره. حالا تا قبل از اینکه من وارد این مقدمات بشم، اون سوالی که دیروز عرض کردم، ایشون قبلش گفت این حس استقراییه، الان با این توضیح که اینجا داد دیدی چقدر مرتب شد، آقا یه حالت سابقه داره یا نداره؟ اگه نداره یعنی شاعر هم اعتبار نکرده، یا اصل تکلیف الزامی رو نمیدونیم که براحته، یا میدونیم، حالا یا این چی شد؟ این یکم شبیه حسر عقلی شد که قبلا که گفت همین چهار خط بالاتر گفت استقرایی، که بالاخره استقرایی شد، حسر شبیه حسر عقلی نشد؟
خب برمیگره با اون تفسیر سنایی که تفسیر سنایی بعضی موقع ممکنه که بعضی حالت ها
میدونم بعضی حالت ها ممکنه بعضی وقتا، حالا این چی؟ این از اون بعضی هاست یا نه؟ الان یه چیز پنجمی تو این نمودار جاش خالی هست، بگیم آقا ممکنه یه چیز پنجمی پیدا بشه، کجا این نمودار باید بذاریمش؟
بعد دوره تقسیم دیگه برای مبلغ
خب یعنی خلاصه استقرایی نیست. چی الان باید می‌خوایم بگیم؟ چرا نیست؟ کجاش مثلا یه جاشو نشون بده که یه جای خالی باید تو این تقسیم نشون بده دیگه. بین نفی و ایجاب شد. آقا یا حالت سابقه داره یا نداره؟ اگه نداره یا اصل تکلیف رو میدونی یا نمیدونی؟ اگه نمیدونی یا احتیاط میتونی یا نمیتونی؟ حصر عقلی همیشه تقسیم سنایی که بین نفی و ایجاب باشه را در رو نداره. تقسیم حصر عقلی یعنی همین دیگه. یا الف ب هست یا نیست؟ اگه نیست یا جیم هست یا نیست؟ اگه نیست یا دال هست یا نیست؟ همین جوریه دیگه. چه اصراری دارید حتما این تقسیم بدبخت رو خراب کنید؟ خب بگید استقرایی نبود دیگه، بگید آقا اصلا شاهدش همی که خودتون عصر عقلی کردید. اگرم بود آقا این همه آدم 2300 سال 1000 سال دارن کار، 2300 سال بعد از شیخ، 1000 سال 1200 سال از اسلام، وای بود یه چیزی پیدا میشد دیگه. یه استقرایی آدم فکر کنه که نه خوب نگشتیم، بریم همچین مشتی بگردیم، شاید یکی دیگه هم پیدا بشه. اون استقرایی حالا الان بالاخره احساس میکنید اون استقرایی بودنه با این حصری که اینجا گفت نمیسازه، ولی از یه بر میگه قمر مظفر پنج خط بالا گفته استقرایی، بعد اومده پایین هم اینجوری کرده. حالا ببینید چی به ذهنتون میرسه دیگه، فکر کنید تو مباحثه. یه مطلب دیگه هم میخواستم عرض کنم. آها ببینید اون جا حیف که ایشون بحث خصوصا براحت رو نیورده، یعنی به در واقع جنبندی که خود بنده دارم از اساتید بزرگوارمونم پرسیدم، مهمترین از تو اصول عملی، مهمترین از جهت کاربردی استصحابه، اینی چک نیست. خیلی استصحاب بحث کاربردی و مهمیه به شدت، اما براءت هم از یه جهت دیگه خیلی مهمه، اونم این که گره میخوره به دستگاه، تفاوت دستگاه فقاهت مجتهدین با دستگاه فقاهت اخباریون. ببین اینجایی که ما میگیم براءت، این همجا که میگیم مجرای براءته، معمولا اخباریون میگن، حالا نه 100%، ولی اکثر اینجایی که ما میگیم براءته اونا میگن چی؟ اخباریون میگن احتیاط. یادتون هست دعوای براءت احتیاط اصولی و اخباری؟ شما میگه خب آقا این توی تیکه ایشه دیگه. نه توی تیکه ای نیست، اصلا این بر میگرده به نوع نگاه های، یعنی اثر میذاره تو نوع نگاه های کلان کلامی، تو نگاه های کلان مربوط به عصر غیبت. ببین الان تو عصر غیبت 1001 پدیده جدید پیش میاد، درسته؟ مثلا فرض کن خصوصا دیگه تو عصر مدرنیته و رشد تکنولوژی و صنعت و غربم با اون خلاصه وضعیتش، کلی مسائل جدید تو زمینه اقتصادی، بورس، بانک، فلان، تو زمینه های فرهنگی، نمیدونم ماهواره، شبکه اجتماعی، مثلا چه بدونم فلان، کنسرت، همین چیز، تو مسائل سیاسی، نمیدونم قوانین بین المللی و کنوانسیون فلان و اینا، میبینی تو همه هیته ها مسائل خیلی، یا مثلا فرض تو پزشکی، لقاح مصنوعی، نمیدونم مثلا پیوند اعضا، هی همینجا که یک دغدغه ایجاد میکنه، چالش ایجاد میکنه. حال کلی اخباریون چیه؟ حال کل اخباریون منعه، احتیاطه. چرا؟ چون تو اینجاها ما شک در اصل تکلیف داریم دیگه، یعنی چون مثلا موضوع نوپدیده، خیلی هم حالا فرض کن کسی نباشه که بتونه با ابزارهای اجتهادی در واقع ادله اجتهادی بتونه اینجاها رو جواب بده، مثلا هی دوست داشته باشه دنبال یه آیه و روایتی بگرده، مثلا برای فرض کن بورس، برای بانک، برای چه بدونم مثلا لقاح مصنوعی، برای چی؟ اگه از اون ور روحیش اینجوری باشه که آقا ما بریم یه چیز همچین مشپر کنی تو آیات و روایات پیدا بکنیم مستقیم، خب معلومم هست پیدا نمیشه. این حال اخباریون رو در نظر بگیر، اولا ادله اجتهادیشون فقط چیه؟ حالا به زبان شیخ انصاری بگیم ادله اجتهادی اخباریون چیه؟ روایات، آیات هم نیست حتی، اصلا اخباری یعنی همین دیگه، یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع، نه فقط سنت، عقل اونجوری، قرآن هم که و حالا به این وضوح نمیگن سنت صریح انصافن، ولی مثلا وقتی میری تو بحث مفاهیم، مفاهیم یادتونه چه بحثی بود؟ یه بحث خاصی تو الفاظ بود، یادتونه مفاهیمو؟ چجوری بودش؟ یکم همچین مستقیم نه، منطوق نبود، چی بود؟ مفهوم بود. بعد میری ببینی اخباریون اتفاق خیلی با مفاهیم مشکل دارن، این آخرش همین که شما میگی در میاد، همچین روایتون هم روایت مشبهرکانی که حالا نمیخوام، بعضی خیلی آخه بد میگن از اخباریون، نمیخوام اونقدر لهشون کنید تو ذهنتون، که مثلا چنیدید دیگه، میگن امام در واقع صادق علیه السلام فرزندشون به رحمت خدا رفتن اسماعیل، بعد رو غربشون نوشتن مثلا خازا اسماعیل، مثلا خطاب به خداوند که این اسماعیل به سمت تو میاد، اخباریون گفتن چون حضرت نمیشه اسماعیل، هر کی بمیره بعد رو قبرش مثلا روی کفنش میسین خازا اسماعیل. اینا رو خب به اخباریون نسبت میدن، یکم هم درست ها، بعضی از اخباریون انقدر خلاصه چی بگم، بگم مثلا به هر حال انقدر چیز بودن که اینجوری مثلا دختره اسمش مثلا اقدس لیلا فوت کرده، مثلا بنویسی هازا اسماعیل، بابا دیگه این دیگه اسماعیل نیست، معلومه مثل روز روشنه. حالا همه اخباریون انصافا اینجوری نیستن، یعنی غذایی نیستن منظورمه، ولی به هر حال همچین دنبال یه روایت مشکو تو مسائل جدید پیدا میکنن، یه روایت همچین فرض کن تو بورس، بانک، نمیدونم چی ذهن هم خیلی از ما همین جوریه. حالا این اخباریون بعد بیرا بگید، ولی من به شما بگم یه سری از این آدم ها همش احساس کنم آقا این مسائل جد کوه روایتش کوه، همین که تا دنبال یه روایت همچین مشپر کن میگرده، این حال اخباری داره. تو باید در جوابش بدی آقا کی گفته باید روایت حتما باشه؟ ما مجتهدی، مجتهد میگه کتاب، سنت، عقل، اجماع. حالا اجماع هم با همون توضیحاتی که باید کاشف از قول معصوم باشه. اخباری روایت که پیدا نمی کنه، فرض کن توی مسائل اخباری اون عزیز از شوخی کنم شانس آوردن به این در واقع تکنولوژی روز و اینا نخوره، وگرنه همه چی رو باید حرام میکردن دیگه، چون روایتی که پیدا نمیکنن برای درست کردن اینا، از اون برم میرن تو لایه ادله فقهی، عملا پس اون اصل در شک در اصل تکلیف دارن، حکمشون چیه؟ این احتیاط نیست. نهیدید بعضی از این حالا اخباری به اون معنا که مثلا رسمی باشن که نیستن، ولی مثلا بعضی از اهل تفکیک، مکتب تفکیک، بعضی از مثلا فرض کن چه بدونم مثل این آقای مهدی نصیری و مثل نمیدونم بعضی از اونایی که با فرنگستان مثلا هستن دیگه، چون از نزدیک آدم دیده دیگه، همین روحیشون اینجوریه دیگه، بعد بهشون میگم آقا یعنی دیگه اصلا استفاده نکنیم، حالا بعضیاشون، نمیگم همشون، میگه که نه از باب اکل میته دیگه میشه استفاده کرد دیگه، مثلا اکل میته یعنی چی؟ یعنی دیگه استرار، یعنی با اینکه حرامه ولی دیگه خب چیکار کنیم الان. یکی از اساتید بام گفت توی قطار بودم با یکی از اینا، همین نمیدونم تفکیکی بود یا فرنگستان بود چی بود نمیدونم، ولی یکی از اینا بود خلاصه، میگفتش که یه لپتاپ جلوش بود، بعد نمیدونم یه تبلت و موبایل و هدفون و اونجوری اصلا تجهیزات کامل داشت کار میکرد، بعد میگه بهش گفتم آقا شما این نمیگید مسائل جدید و تکنولوژی و نه فرهنگ غرب و از این حرفا، مثلا گفت دیگه از باب اکلمیته، میگم بهش گفتم آقا مرده خوری هم حدی داره دیگه، حالا اکلمیته در حد ضرورت، حالا یه موبایل نوکیای 11.0 چیزی مثلا، خلاصه من ماجرا داریم، یعنی ادامه داره. میخوام بگم این حرف اخباریون حرف یعنی اینا جرأت کردن خیلی رسمی رو گفتن، ادله اجتهادی فقط روایات، ادله فقهی هم اون چیز حال غالب بهش چیه؟ احتیاطه. خیلی رسمی گفتن، یعنی استرآبادی تو همین کتابش رسما اینجوری گفته. تو چیزای مثلا از اون بر اصولیون چجوریان؟ اصولیون چجوریان تو همین فضا ترسیمشون بکنید. اصولیون تو ادله اجتهادی فقط روایات نه، اونم روایات خیلی صریح نه، یعنی به فحوا و به در واقع تا یه حدی به اون اشارات روایات هم کار دارن، حتی اینجا باز سبکا مختلفه. این یک. دو، علاوه بر این عقل، کتاب، حالا اجماع، تو مسائل جدید مثل بورس، بانک، تو زمینه اقتصادی، تو زمینه فرهنگی، تو زمینه نمیدونم سیاسی، اجتماعی، تو همه اینا اتفاقا منبع عقل و منبع قرآن خیلی خیلی آورده داره. معمولا هی میشنوید آقا خیلی کتاب قرآن در فقاهت مثلا خیلی حاضر نیست، دیدید بزرگان هی میگن آقا باید، یا مثلا میشنوید عقل خیلی حاضر نیست. اتفاقا کتاب و عقل تو مسائل نوپدید اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اینا اتفاقا خیلی حرفا میتونه بزنه، فقط نه هر حرفی هر کی زد به اسم قرآن تمامش کنیم و نه، ولی ما باید یه باز در واقع بازیابی ظرفیت‌های پنهان کتاب و عقل، خصوصا کتاب و عقل. اجماع رو خیلی نمیگم، چرا؟ چون تو مسئله نوپدید که خیلی اجماع نمیتونه بیاد، مثلا شهرت اون نه، ولی کتاب و عقل ظرفیت‌های در واقع ناپیدا خیلی زیاد داره. حالا فرض کن تو همه اینا هم گشت و کار کرد و مثلا به ادله اجتهادی نرسید، میره تو ادله فقاهی، حال و هوای اصولیون چیه؟ براعته. یه مقدار راستش اینا هم بعضیشون از این ور میفتن، یعنی از اون ور بعد اخباری ها رو گفتیم، مرد خوری و این حرفا رو گفتیم، از این ورم بعد این ور رو بگیم. این ورم اینجوریه که بعضی از آقایون اینجوری هن، یعنی به اسم اصولی و مجتهدن، یه مقدار خیلی زود تو مسائل روز، مسائل مربوط به غرب و مدرنیته میگیم آقا این یه پدیده مدرنه، مثلا فرض کن همین مثال متاورس یا بیت کوین هر چی، همین مثالایی که اسمش هم خیلی مثلا با کلاسه، اینا از قص میگم اسمش با کلاسه، این مثلا اینه که آقا جوونا به این میل دارن و جامعه مثلا اگه بگم نه و اینا، حالا شوخی میکنم این دیگه شوالی یه عده‌شون، حالا خصوصا اونایی که به اسم نمونم مجمع مدرسین و محققین و اون آقای دیگه، حالا جریانی هم برای خودشون، اینا که خیلی میخوان مثلا نواندیش و فلان باشن، البته یه آقایون دیگه همونجوری هستن ها، یا اونا خیلی میخوان نواندیش باشن یا بعضی دیگه یکم زیادی ساده لوحن. چجوریه؟ آقا خیلی که ما ادله اجتهادی که اینجا نداریم، زود به یأس میرسن، وقتی زود به یأس رسیدن چی میشه؟ چی جاری میشه معمولا؟ براعت. یعنی عملا یه فقاهتی میشه که سری هرچی از اون ور میاد و خیلی راحت تایید میکنه. آقا خیلی بدی که من توش نمیرم، کو یکم نگاه کن، شوخی میکنم یکم نگاه کنم، خیلی که بد نیست، خب باشه برو، بیا برو رد شو. مثلا مرزی هست اون مرزبانش خیلی سخت نگیره، مثلا تو یه ریشی بذاری و اینا تو رو رد کنه، مثلا همین با سری با ظاهر ردش میکنم میره. این مشکلیه که ما داریم انصافا. راه حلش چیه؟ راه حل فنی آنت دار کار بس سیاسی اجتماعی نداره، من راه حل فنی اجتهادیش چیه؟ اینه که ما تو ادله اجتهادی ظرفیت‌های ناپیدای اون منابع، خصوصا کتاب و عقل و حتی بهتون بگم سنت، خیلی ظرفیت‌های ناپیدا کمکار شده وجود داره. مثلا درباره قرآن میگن آقا آیات شدید آیات الاحکام، میگن آقا قرآن چجوری میخواد تو فقه حاضر باشه با آیات الاحکامش دیگه؟ آیات الاحکام چند تاست؟ مثلا میگم 500 تا. بعد تو میری میخونی آقا اصلا بیشتر اینا که خاصی نمیده، چند تا میمونه آخرش ارث و چند تا نمیدونه. در صورتی که آیات الاحکام معمولا منظورشون آیات الاحکام جزئیه، ما یه سری آیات مربوط به احکام داریم ولی رویکردهای کلان رو داره توضیح میده. مثلا فرض کن همین آیه که لیقوم الناس بالقسط هست، یا اون آیه ان اقیم الدین هست، خیلی کلیه، خیلی یه حکم خاصی به ما نمیگه توی مورد خاص، ولی باید ببینید چجوری اون احکام کلان اصطلاحا مقاصد شریعت، اون رویکردها چطوری میتونه بیاد تو فقه حاضر باشه، که حالا یکی از تلاش‌های مثل حضرت امام رهبر انقلاب حداقل تو فضای رهبری جامعه اینجوریه. رهبری قرآنی همجوری رهبری قرآنی فرض کن سلیقه‌ای یا ذوقی نیست، که حالا اینا سر جاش باید دربارش صحبت کنیم انشاءالله. دیگه حالا سر جاش باید صحبت کنیم دیگه، نه این خیلی درست نیست، یعنی خیلی هم غلط نیست ولی به این بلد نیست. الاول سه تا مقدمهشون میگه ان شک فی شی ینقسم به اعتبار الحکم، حکمی که المأخوذ فیه علی نحوین. میگه آقا ما هی گفتیم موضوع اصول عملی شکه، ولی حواستون باشه شک دو مدل میتونه مأخوذ باشه. ببین شک در یه چیزی ینقسم به اعتبار الحکم، حکمی که مأخوذ فیه این شک، دو نوعه. ببین یه نوعش کاری ما یه نوعش ببین انگرکون مأخوذن موضوعا له حکم واقعیه، این ربطی به ما تو اصول عملیه نداره. مثل چی؟ کشک فی عدد رکعات صلات، یعنی خود خدا میگه اگر در رکعات صلات شک کردی، خدا میگه معصوم میگه روایت داریم که اگر در رکعات صلات شک کردی مثلا حکمش اینه. اینجا هم بحث از شکه، ولی این ربطی به اصول عملیه نداره، خود خداوند داره مستقیم میگه تو این مورد خاص اگه شک کردی حکم واقعیش اینه. فانه قد یوجب فی بعض حالات تبدل الحکم الواقعی الی رکعات منفصل، الان این حکمی که تو در واقع شک در رکعاته، اون این ربطی به ما نداره. ربط به ما انگکون مأخوذن موضوعا للحکم ظاهری. این چه جوریه؟ این جوریه و هاذن نه هو المقصود بالبحث فی المقام، اما نحو اول ربطی به ما نداره. هو یدخل فی مسائل الفقه. ببین دقت بکن، یه جا ما میگیم آقا خود معصوم گفته اگه تو این موضوع شک، تو این موضوع خاص شک کردی چکار کن؟ حکمش اینه. یه موقع ما میگیم آقا ما شک داریم حکم معصوم تو این مسئله چیست، ما شک داریم حکم معصوم تو این مسئله چیست. حالا ممکنه خود معصوم یه حرف کلی هم زده باشه که تو کلن هر جا شک کردی حکم واقعی من چیست این کارو بکن، اونم باز رفت ما داره یا نه؟ اون رفت داره، چون اونم میشه حکم ظاهری. میگیم آقا معصوم میگه آقا اگه تو رکعات شک کردی حکمش اینه، این میشه حکم واقعی شک در رکعات. یه موقع میگه اگر شک کردی که حکم واقعی من چیست، مثلا احتیاط جاری کن یا براعت جاری کن، این میشه براعت شرعی دیگه، براعت شرعی که شاه خودم نداره. واضحه؟ یعنی موضوع بحث ما شک در حکم واقعی است. حالا حکمش رو چه عقل بگه چه خود شرع بگه، شک در حکم واقعی داریم. واضح شد؟ این محل بحث ماست. حالا تو در مقدمه دوم، من قبول دارم در حد 4 5 خط کافی نیست، همین رو دارم میگم، کاش کیشون یه صفحه درباره این توضیح میداد، کلی بحث مهم میایین. حالا ما سطحش رو بخونیم جلسه بعد یکم اینا رو بیشتر. اصانی ان شک فی شی، حالا شک در یه چیزی یعنی مثلا به اعتبار متعلقه ای از شی المشکوک فی، یعنی که ما تو چی شک میکنیم دو حالت داره. اون قبلی چه دو حالتی بود؟ اینکه شک در حکم واقعی است یا شک در عقل در حکم واقعی شده یا عقل در حکم ظاهری شده. حالا فرض کن اونایی که عقل در حکم ظاهری شده، محل بحث ماست، خودش باز دو نوعه. واضحه؟ اول دو نوع شد، یه نوعش ربط به ما داره، حالا دوباره اونی که به ما ربط داره خودش دو نوع میشه، یا شک در موضوعه یا شک در حکمه. کدومش به ما ربط داره دوباره؟ اون حکمه به ما ربط داره. مثلا من یه توضیح بدم از بیرون، استصحاب یه وقتی ممکنه شک در حکم داشته باشیم، استصحاب حکمی کنیم اصطلاحاً، یه وقتی شک در موضوع داشته باشیم استصحاب موضوعی کنیم. اونی که شما بلدید همیشه استصحاب میکنید برای وضوع این حرفا، غسل فلان، اینا همه استصحاب موضوعیه. شما میدونی حکم یه چیزی چیه، میدونی حکم نماز اینه که باید با وضوع خونده بشه، تو این که شکی نداری. الان شک داری من وضوع دارم یا نه، بعد میدونی یه حالت سابقه ای داشتم، وضوع داشتم یا نداشتم، استصحاب میکنم، این میشه استصحاب. غالبا هممون، غالبا که شما 100% داریم استصحاب موضوعی میکنیم، ولی محل بحث ما اینجا استصحاب موضوعی نیست. اصلا کلا تو اصول عملیه بحث موضوعی نیست، همش بحث حکمیه. تو استصحاب حکم یعنی چی؟ نگاه کن، حکم یعنی این ما نماز جمعه رو حکمشو تو عصر غیبت شک داریم، ولی یقین داریم حکمش قبلا چی بوده؟ حالت سابقه، در زمان معصوم حکمش وجوب بوده. حالا آیا میتونیم استصحاب حکم بکنیم که چون قبلا واجب بوده الانم واجبه؟ واضح شد؟ همینه میخواد دیگه. حالا تو بقیهش هم همینا، تو براءت و اینا هم موضوعی داره هم حکمی داره، حالا سرجاش دونه دونه هم نکات خودشو داره. میگه ان یکون المتعلق موضوعا خارجی، یا میگه وقتی موضوع خارجیه کشک فی طهارت ماء معین، یا مثلا فی ان هذا الماء المعین خل او خمر، مثلا سرکس یا شرابه، میگه تو سم شبهه، تو سم شبهه این از موضوعیه، در واقع میخواد جلوتر بگه این ربطی به ما نداره. ان یکون المتعلق حکما کلی، یا کشک فی حرمت تدخین، آقا مثلا ما شک داریم که حکم سیگار کشیدن یا قلیون کشیدن چیه، این حالت سابقه داره، مثلا قبلا میدونستیم حکمش چیه. این به خاطر همین بحث دعوای اخباری اصولی شده که آقا اینجا به راحت جاری کنیم یا همین مسئله جدیده دیگه. از غرب مثلا یه سری چیزا اومد، حالا اولش با اون دود و دم و اینا و اینا شروع شد، شک داریم که چه جوریه. درسته؟ مثلا شراب و هیچ شکی نداریم، مثلا ما اول اسلام بود حکمش معلومه، هیچ شکی هم نداریم، اینو شک داریم. اخباریون گفتن احتیاط، اصولیون گفتن براءت. حالا اخباریون که میگن اخباریون یکم مثلا قلیز اینجوری بودن، الان مجلسی معروفه که رو منبر میکشید چیز دیگه، قلیون میکشید اصلا، برای اینکه بگی آقا من اخباری هم، ولی اخباری لزومن همچین حرفایی نباید بزنه. بعد معروفه که یکی از اون اخباری های قلیز براش مثلا یه چیزی نوشت، یه ادله مثلا حرمت نوشت، خیلی با خط خوب مثلا توی جعبه قشنگی گذاشت برای ایشون فرستاد، ایشون باز کرد خوند، گفت خیلی ممنون از ایشون، تشکر کنید، من جاشو نگر میدارم برای نگر داشتن توتون، خیلی خوبه. خلاص مبارزه اجتماعی بوده با اون فضای غلیظ اخبارگری. شما خیلی مبارزه نکنید امروز. بعضی آخونده دیدید هی میخوام بگن آقا نه کی گفته اینا حرامه، هی میرن دیدید همین چی بود، یکیشون بود جدیدن گفته بود سگ کی گفته نجسه و فلانه، میگم خلاصه شما جوگیر نشد اون علامه مجلسی. خلاصه فی حرمت تدخین او انه من المفترات، حالا اگه حرمت هم نداره دیگه از مفترات که هست یا مثلا نیست، اینا همه و او نجاست الاسیر لنبی از آقلا قبل از آقلا، یه این هم مثالایی که فسوسا با شبه این از این حکمیه. حالا و شبهت الحکمیه هی المقصود بالبسفی هاز المقصد رابه، البته و ازا جاعت تعرض لحکم شبهات موضوعیه فنه ما باید استطرادی. راستش اینه که ما همین بسا دیگه گرمیم، مثلا تو استحصاب گرم شدیم دیگه، اون بستاقی هارم همه رو همینجا بحث میکنیم میکنیم واقعا، مثلا کلی از این بسا خصوصا تو استحصاب خیلی چیزه یا تو برایت. خب استطرادی هم، ولی خب استطرادیه، یعنی چون ربط، چون چرا استطرادی، این باز برمیگرده به همون بحث چی؟ موضوع علم اصول چیه؟ نمیدونم باید در طریق استنباط باشه. شما استصحاب موضوعی که در طریق نتیجهش که در طریق استنباط نیست، نتیجهش خود حکم است دیگه. واضح از اون حرفایی که دیروز هم زدیم، قد تقتضی طبیعت البحث به اعتبار ان هذه الاصول فی طبیعتها تمام مشابهات الحکم و الموضوع فی جریانها و الا البحث و ان حکم شکی شده موضوع. مثال فقه که مثلا ما دونه دونه فرض کن تو باب طهارت بگیم آقا یه شکی تو طهارت باید استصحاب کنی، عدلش اینه، میگه بابا اونجا رایت اونجا نگو، بیا همینجا من بگم موضوعش هم همینجوریه. خلاصه ثالث میخوام بگم، بعضی ها حتی میگن بعضی از این اصول عملی حکمی هم جاش تو اصول نیست، ولی عملا حکمی و موضوعی ها همه رو دیگه اینجا بحث میکنن همه دیگه. از ثالث انه و قد علم من متقدم فی صدر تنبیه ان الرجوع الى اصول العمليه انما يسه بعد الفحص ولي است. درسته گفتیم بعد عدل اجتهادی و فحص است بعد بری سراغ اصول عمليه. بله من از ظفر بالامر در حکم شریفی مورد شبهه و من هو يعلم انه مع العمل و وجود المجال، یعنی با امید و مجال فحص، لا وجه لاجرای اصول، میگه زود نرو سراغ اصول عمليه، بل اکتفا بها فی مقام العمل، بل اللازمه ان یفحص حتی یعی اصد. بعد یه سوال مهم مطرح کردیم که آقا چقدر طرف تا زیر سرم هم باید بگرده دیگه، مثلا در آخرین قطرات خونش دیگه بگرده و اینه هیچ عدل اجتهادی نیافت دیگه، خصوصا تو بحثای جدید. چون بحثای جدید، بحثای قدیم معلوم آقا مثلا وسائل باب داره برای خودش، روایات رو زیر بابه جمع کرده. الان ما به شدت، بخاطر این بعضی از بزرگان تاکید داره، ما به شدت نیاز به وسایل فقه حکومتی داریم. وسائل میدونید چه کتابیه دیگه، وسائل شیعه چه کتابیه، بر اساس ابواب شرایع روایاتو جمع کرده، یعنی یه بیچاره ای شیخور رفته خودشو کشته، کلی گشته ذیل، یعنی یه کتاب فقهی رو محور قرار داده، ذیل فروعش رفته هرچی روایت پیدا کرده از جای مختلف، چند سال طول کشیده جمع کرده. اگر امروز در فقه حکومتی بخواد یه اجتهاد صورت بگیره، باز یه شیخوری لازمه، از قبلش باید یه فهرستی از ابواب فقه حکومتی و مسائلش باشه، این بیچاره هم بره بگرده هر روایتی، آیه، یه اشعاری، چیزی باشه ذیل این جمع کنه، حالا فقها بیان تفقه کنن، وگرنه هر فقیه خودش باید بره این کارو بکنه. و معمولا هم زیاد اونقدی که لازمه نمیگردن، این راستشه. تو مسائل جدید یکم ما یکم دوچار یه سهل انگاریم که مثلا آقا این که خیلی هم بد نیست، نه دیگه حالا چیه مگه، مثلا براحت دیگه یکم یه وقتا یادم چون دیده عرض میکنم دیگه، حالا نمیگم اونقدر سخت گیرانه اون فضای نما فرنگستان و فضای تفکیکی اون مردخوری اون حرفا، نه اونا هم قطعا غلطه، ولی این برم یه مقدار سادگیری انصافا آدم یه وقتایی میبینه دیگه چی بگم. خلاصه تا میتونید بگردید لنزالکم و مختزا وجوب المعرفت و تعلم فلا معذره عن تکلیف الواقعی لو وقع فی مخالفت. میگه مروزه برای حرف خوب داره میزنه ها، ولی تو عمل خیلی این کارو نمیکنن، حداقل نجفی هم این کارو انقدر نمیکنن راستش، آدم نمیتونه دیگه. نجفی ها یه نکته ای روش اتقاعدشون داره که همچین متفاوت داینه، اونا اول میرن سراغ اصل، اصل میسازن بعد میرن سراغ روایت، یه ماجرایی داره تفاوت سبک مدرسه های خویی با مثلا سبک های بروجردی، حالا سر جاش اون جنبندی های فقاهی ایشالله باید عرض کنم اگر خدا بخواد. فلا معذره عن تکلیف الواقعی لو وقع فی مخالفتی بالعمل، میگه اگه خوب نگردید عذر نداری، یا لا سیما مثل اصل براءه، خیلی حرف خوبی داره میزنه، یعنی میگه آقای زود نگو براءت براءت براءت، برو بگرد شاید یه آیات روایات به هر حال، مثلا فرض کن تو همین بحثای متاورس و بیت کوین و نمیدونم فلان و همین حرفا که من خودم بلد نیستم، ولی اینجاها میدونم باید حتما شما مجهز به در واقع اون حرفای کلان قرآن و اون احکام کلان عقل باشی. به خاطر این بعضی از اساتید ما تاکید دارن که قبل از اینکه وارد این مسائل جدید بشید، مثلا وارد فقه فرهنگی بشید، رو فلسفه فرهنگ و قواعد کلان فرهنگ که از کتاب و عقل به دست میاد اول کار کنید، بعد وارد جزئیات بشید. فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه سیاست، همش نیاز داره به این پشتوانه های آیات و عقل، آیات و عقل. تو مثلا چون ما عادت داریم فقاهتمون معمولا تو زمینه عبادات اونم فردی بوده، تقریبا روایات کفایت میکرده، به خاطر این عقل و کتاب کمتر حاضره، همون روایات در واقع سنت و حالا اجماع کفایت میکرد، ولی خب تو مسئله نوپدید جای این خالیه و یکی از ضعف هاست. حرف مرحوم مظفر به شدت درسته، ولی خب حرف درست تا اجرا فاصلش زیاده دیگه، باید یکم درباره این صحبت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد اون یک شنبه میشه بعد من شنبه و چهارشنبه نیستم، میرم این مناطق جنوب.